بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد ببررسی اقوال در حجیت امارات. عرض کردیم بر اینکه در این باب سه قول هست. قول اول، قول به صریحیت. قول دوم، قول به تعذیر و تنجیز. و قول سوم، به قول به سببیت. بررسی این اقوال برای چیست؟ برای اینکه ما در برابر علم اجمالی به احکام قرار داریم که مورد بحث ما هست با اخباریون، به وسیله اقوال اون علم اجمالی را یا مانع بشیم از انعقادش و یا حل کنیم او را بعد از انعقادش. این در اقوال اثر داره. چی میخواهیم ما به اقوال انقدر بررسی کنیم؟ برای اینکه اون علم اجمالی که گرفتارش هستیم و اخباریون میگویند عدد امارات به مقدار معلوم بالاجمال نیست، ولذا ما ادعا کردیم عدد کافیه و اونها قبول ندارن. حالا میخواییم فرض کنیم که عدد کافی نباشه و راه دیگری پیدا کنید برای انحلال از طریق اقوال. علی کل تقدیر، قول اول قول به کشف طریقی است، یعنی حجیت اماره و خبر واحد که قال الامام مثلا علیه السلام ارجع الى زراره، یعنی قوله کشف للواقع، این واقع را کشف میکنه. خب اگر بنا شد که واقع کشف بشود، این واقع منکشف اونی که میخواد علم اجمالی را ادعا بکنه، این واقع منکشف در مقابل او قرار خواهد گرفت. یعنی فرض کنید یک روایت، یک خبری الان واضح در مقابل او هست، علم اجمالی این نمیتونه بگیره. علم اجمالی اون موردی که مخفی و صدور هست نمیتواند شامل این مورد بشود. چرا؟ به جهت این که اگر بخواهد طرف علم اجمالی بشه، یعنی یا اون حجت است یا این حجت، اون حجت است یا این حجت، این مفروغ الحجیه بود. اذا کان مفروغ الحجیه لا یمکن ان یکون ثانیتا حجتا. از قبیل این که دو اله شما فرض کنید، این دو اله، یکی از این دو اله مسلما نجسه، اله زید در مقابل ما هست، اله زید مسلما نجسه، ثم یقع قطره بول فی احد الالهین، اله زید یا اله امر، آیا این علم اجمالی منجزه؟ کلا. اله زید مسلما نجسه، در مقابل ما هست. اون طرفش هم اله عمل قرار دارد. بله. قطره بولی یقع لا ادری وقع در اون اناء طاهر یا وقع در اناء نجس. علم اجمالیه. این علم اجمالی در اینجا کاربردی داره؟ نه. چرا؟ به جهت خاطر این که اگر در اناء نجس که اناء زید باشد اثری در اونجا نداره. النجس لا یتنجس ثانیه. اون وقت اصل تنها در اون اناء اون طرف جاری میشه بلا معارض. و به عبارت اخرى در تنجیز علم اجمالی تعارض و اصول شرطه. علم اجمالی دارن که این اناء نجس یا او، اصل در این طهارت، اصل در او طهارت، معارضه میکنه، تساقط میکنه، اسم اینو میذاریم علم اجمالی موجب تنجیزه. اما اگر اصل در یک طرف جاری شد دون طرف آخر، همون مثالی که گفتم، اینجا اصل معارض نیست، بنابراین علم اجمالی مرجز نخواهد بود. بیاییم در مقام. در مقام اون مؤمنی که علم اجمالی دستشه، آقای اخباری میاد سراغ امارات، میبینه این اماره حجته، این اماره حجته، میگه من علم اجمالی دارم. خب میگیم این طرف علم اجمالیه، میتونی طرف علم اجمالی قرار بدی؟ نه. بجد این حجته، یا اون طرف حجته یا این، این یا در اینجا بی اثره. بنابراین معناش اینه که علم اجمالی ملحل شد یا لم ینعقد. به عبارت اصح لم ینعقد، وقتی که لم ینعقد، بنابراین ما گرفتار علم اجمالی که موجب بشود که ما احتیاط بکنیم نداریم. این راه مرحوم ناینیه، خودشم خیلی نپسندیده. تو کتاب هم اومده. میایم سراغ قول دوم. قول دوم عبارت از تعذیر و تنجیز. تعذیر و تنجیز یک بحث مفصلی مرحوم نایلی در اجزاد و تغییرات ور میره به این حرف. میگه تعذیر و تنجیز چیه اصلا؟ این آقای صاحب کفایه اصلا یعنی چی؟ تعذیر و تنجیز از احکام عقلیه، قابل جعل نیست. وجوب و حرمت از احکام شرعیه. شارع میتونه بگه هادا یجب، هادا یحرام، هادا یستحب، هادا یکرو، هادا مباح، یجعل. خوبه. اما حکم عقلی را که شارع نمیتونه جعل کنه. شما میاد سراغ حجیت امارات. حجیت امارات اون چرا که میتواند شارع اون را حجت کند، همین هایی که گفتیم احکام شرعی است. و اما امر عقلی قابل جعل نیست. این چه فرمایشی شما میکنید به این که مجعول شرعی، مجعول در باب امارات عبارت است از تعذیر و تنجیز؟ خب تعذیر و تنجیز معنا کردیم، استحقاق عقاب عند المخالفه و عذر عند الخطا. این معنای تعذیر و تنجیز بود. این حکم عقلی قابل جعل نیست. این یک مشکل. مشکل دیگری که هست، عرض کنم که این حکم حکم طریقیه و حکم طریقی لابد ان یصل، یعنی تشریع امارات متقدم است به وصول، باید واصل بشود. در طریقی وصول بود، وصول علمی بود. این چجور وصول؟ اینجا کجاست وصولش؟ اینه باید واصلش کرد. حالا فرض کنید از اشکال اول ایشون غمزه‌ایل کند، یعنی محقق نائلی، فرض کنید برای اینکه قابل جعل از طریقی تعذیر و تنجیز افرض، خیلی خوب، این باید بیاد در کار. اگر علم به او نداشته باشی، اگر علم به او نداشته باشی نتیجه نخواهد داشت. یعنی کل احکام اینطوره، همه احکام اگر علم به او نداشته باشی اثری نخواهد داشت. علم به چی پیدا میشه؟ علم میخوایم به کی میخوایم بدیم؟ علم میخوایم بدیم با اون آقایی که میخواد با علم اجمالی مطلب را درست کنه و احتیاط درست کنه، یعنی اخباری. میگوید تنزل کنیم. به چی تنزل کنیم؟ بگوییم بر اینکه علم لازم نیست، علم فعلی، بلکه شأنیت العلم کافیه. یعنی چی شأنیت العلم؟ یعنی در معرض باشد که بتوانم علم پیدا کنم، کافی است در اعتبار حجیت، همین مقدار کافیه. ما میخواهیم اماره رو حجت کنیم دیگه، حجیت اماره متوقف است به علم. مرحوم نبی میگه که راه ما واضح، علم، علم، خیلی خوب، علم داریم. اما شما این را که این حرف را نمیزنید و میگویید تعذیر و تنجیز، باید علم پیدا کنید. شأنیت علم کافی باشه، ما به این قانع بشیم. ما که قانعیم، اونم باید قانع بشه. حالا بیاییم قناعت، علم پیدا کردیم به تعذیر و تنجیز، اون میخواد علم اجمالی پیدا کنه، این در مقابلش هست. یعنی چی در مقابلش هست؟ یعنی به این معنا در مقابلش هست که طرف علم اجمالی قرار میگیره. خب وقت طرف علم اجمالی قرار بگیره، باز الکلامی که مرحوم نبی به اون جواب داد اینم جواب میده. یعنی اگر بخوایم بگیم این حجت هست طرف علم اجمالی، طرف دیگر اون چرا که تو علم اجمالی پیدا کردی، در اینجا باز الکلام مثل همون اناء می شود. یعنی چی؟ یعنی تکرار در جعل حجیت که نمیشه، بنابراین نمیگذارد این شما علم اجمالی پیدا کنی. لم ینعقد العلم الاجمالی. این هم بنابر قول تعذیر و بنابر قول صاحب کفایه که میگوید مرحوم نانی صعوبتی دارد و صعوبت را هم علاج می کند در عدد و تغییرات. نگاه کنید به این کیفیت علاج می کنه و در مقابل عرض کنم که اخباری که ادعای علم اجمالی می کند در احکام، میگه همونطوری که ما گفتیم علم مانعه، این هم علمیست مانع می شود از انعقاد علم اجمالی به احکام که شما می خواهد. ثم قول سوم. قول سوم راحت تر است از قول دوم. قول سوم میگه بر اینکه جعل مماثل. خب که نسبت به مشهور داریم، جعل مماثل یعنی چی؟ یعنی اگر امارو گفت یجب، جعل مماثل میشه یجب. راحت تر از قول صاحب کفایه است. اون یه قدی عقلی بود و پنهان بود و درستش کردیم، این دیگه درست کردن نمیخواد، این راحت تر از اونه. خب میگه یجب، یجب دیگه چیز دیگه کار دیگه نداره. میگه یجب، وقتی که یجب شد میره تو خط او، اونم میخواد اینو بگیره جز علم اجمالی کنه، مانع میشه. چرا مانع میشه؟ برای خاطر که همین که گفتیم، به جهت خاطر این که طرف علم اجمالی کبیر که قرار گرفت، لا یمکن مورد واحد دو مرتبه حجیت پیدا بکنه. تکرار در حجیت نظیر همون نجاست اناء میشه. نجاست اناء نمیشود دو مرتبه اناء نجس نجس بشود، ولذا در اونجا علم اجمالی منجز نیست. اگر اناء زید مشخصا نجسه، ثم علمت به وقوع نجاستی اما در اناء زید و اما در اناء امر، این علم اجمالی تنجیز آور نیست. الاصل یجوی در اناء امر دون اناء زید. چرا دون اناء زید؟ چون اناء زید نجس قطعا، اصل در او جاری نمیشه. وقتی یک لنگه شد جریان اصل در علم اجمالی، معنیش این که این علم اجمالی منجز نیست. علم اجمالی در وقتی منجز میشه که طرفین اصل معارض داشته باشه. هادا نجسون او ذاکه نجسون، الاسو الطهاره، اونم میگه الاسو الطهاره، این میشه منجز. اما هادا نجسون یقینا اصل طهارت نداره، اون یکی داره، اون بلا معارض جاری میشه. خب پس این هم علال قول به سببیت که شاید ظاهرتر باشه در پاسخگویی، فیتلخص من جمیع ما ذکرنا، به این که علم اجمالی که ادعا می کند عرض کنم اخباری که موجب تنجیز تمام احکام میشه و باید احتیاط کرد، به همین کیفیتی که عرض شد منحل خواهد شد. خیلی خوب، حالا عباراتی خواستیم بخونیم که لزومی نداره دیگه، عبارت مصباح دیگه. و اما علی القول و ان المجعول فی باب الامارات هی المنجزیت و المعذریه فقد یسعب الانحلال و هو فی محله، لو قلنا باشتراط منجزیت الامارات بالوصول، بمعنى ان المنجز هی الامارات الواصله، منجز اماره ایست که برسه، الى المكلف للأمارة بوجوده الواقعي بدرد مخره، لأن العلم الإجمالي الموجود في أول البلوغ قد أثر أثره ان گرفت مرا در أول بلوغ. همه انجوني هستن دیگه، علم إجمالي دانين بأحكام أثر خودش را کرده، من تنجز التكاليف الواقعية و قیام منجز آخر بعد ذالک علی الحکم فی بعض الاطراف لا یوجب سقوط المنجز السابق. نعم ان قلنا و هو صحیح بان مجرد کون الاماره فی معرض الوصول، بمعنى کون الاماره ارز کنم که به حیث الى آخر که همون رویست که ارز کردین، بعد تا آخر ما من ما ذکرنا ظهر الحال و صحت الانحلال على القول بالسببیه، صحت انحلال واضح تره چون در اونجا حکم دیگه پیداست. تا آخر این تلخص من جمیع ما ذکرنا دیگه ظاهرن در این وجه اول که عبارت بود از حکم عقل، عرض کنم که حکم عقل به منجزیت احکام، این جواب کامل شد، بر هر سه قول جواب را دادیم. و اشکال عرض کنم که اخباریون به همین کیفیتی که عرض شد دیگه مندفعه. چیزی فرمودیم؟
روشن نشد به جهت این که ما این اصل را قبول داریم که اصل و دلیل اون حیث و لا دلیل، اصل در طرف مشکوک و نجاست جاری شد، در طرف معلوم و نجاست جاری نشد. خب ولی ما علم اجمالی من از کجا آمده؟ اگر علم اجمالی من از اماره آمده، اماره جلو اصل رو میگیره، الاصل و دلیل و نیست و لا دلیل. اگر علم اجمالی از هوا آمده که خب اون علم اجمالی نیست،
علم اجمالی اول ببینید ما اینطور بیان میکنیم، ما علم اجمالی را وجدانن نسبت به احکام داریم، هیچ کس نمیتونه اینو منکر بشه. ما رساله عملیه رو برده، رساله عملیه رو که ما نگاه کنیم در اول تکلیفمون، 10 تا صلات جمعه داره، 10 تا صلات یومیه داره، صوم داره، زکات داره، حج داره، هر کدوم 10 تا 10 تا حساب کن بگو 50 تا، ما علم اصولی کسی اینو نمیتونه منکر بشه. ما اصولی میخواد اینو حلش بکنه، میخواد این علم اجمالی رو بی اثر بکنه، نه اینکه ما بگیم علم اجمالی رو منکر بشیم. همشون اینو قبول دارن که این قابل انکار نیست. اگر بگیم نه ما علم اجمالی نداریم، میگن خب پس شما برو کنار. علم اجمالی همه قبولش داریم، انما الکلام در این است که این علم اجمالی ما را وادار میکند به احتیاط، کما یقولو چیز اخباری یا نه ما از این علم اجمالی می توانیم فرار کنیم، به این معنا فرار کنیم که ما اجبار بر عرض کنم که احتیاط نداشته باشیم و اون نیست مگر اینکه این علم اجمالی رو حلش کنیم. مرحوم میزگی میگن حلش کردن به علم، علم دارن به حجیت این، میگه وقتی علم داره به حجیت این اون مخواد بیاد اینو بگیره تکرار در حجیت میشه الی آخر.
ما همین رو میخوام بگیم که این علم اجمالی رو اگر قبول دارن که مانع از اجرای اصل، اگر قبول ندارن راشی نه، باید بگن که چون اصل در طرف معلوم و نجاسه جاری نمیشه، در طرف مشکوک و نجاسه شک بدویه، در شک بدوی هم اصل جاری میشه براءت. این دیگه دعوای علم اجمالی با اصل دعوا انداختن چیه؟ معنا نداره دیگه. شک
بدویه
در یک طرف هم هست و اصل
برایت
جاری میشه.
خیلی خوب، همین نتیجه ما هم همینه دیگه، نتیجه ما هم بالاخره همینه که ما علم اجمالی رو باید یک کارش کنیم، حلش کنیم دیگه. با وجود علم اجمالی که نمیشه ما احتیاط نکنیم، اگر علم اجمالی باشه باید احتیاط بکنیم و حل نشده بمونه باید احتیاط کنیم. این اقوال را برای چی اینا عنوان میکنن؟ هم کفایه، هم میرزا، هم عرشبت که مرحوم شیخ، دیگران، همه حلشون در همشون در این که این علم اجمالی را از عرشبت حلش کنن، منعقد نشه، یا منعقد نشه یا در فرض انعقاد حل بشه. همه مثلا همینه، ولی ما کاری دیگه نمیخوام بکنیم. ما اقوال رو اینجور ور میریم، شما رسائل هم نگاه کنید چقدر بحث مفصل در همین باره میکنه، کل حرفاشون در همینه. شیخ اعظم، مرحوم ناینی، استاد، دیگران، همه که این بحث رو میکنن، همه علت همت برای این که این علم اجمالی اگر منحل شد حلش کنن، بله منعقد شد حلش کنن، و اگر نشد که چه بهتر. خب این دلیل تا اینجا، میخوایم این ادله تمام بشه، از این راحت بشیم. الوش و ثانی، از برای دلیل عقلی، من تقریب حکم العقل ما ذکره بعضهم من ان الاسر فی الافعال غیر ضروریه. دقت کنید در عبارت قبل الشرع هو الحاضر بحکم العقل. میگوید اصل در اشیا قبل از شرع، یعنی هنوز قبل از آنی که رسول اکرم چیزی بفرماد، این قید برای خاطر جوابش که این منع، نباید کاری رو انجام بدین. حالا اگر چنون چه حرامه، عمده این در شبهات تحریمی است که محل بحث هست با اخبار دین، ولی شبهات وجوبی رو که نه، جوابش هم همین. این عرض کنم که وفیه اولا ان اصالت الحاضر لیست من الاصول المسلمه عند العقلاء. این را که شما میگید عرض کنم الاصل این منع، این همه عقلاء قبول ندارن. بعضی میگن الاصل الجواز. خب این شما میخواید دلیل عقلی به ما بخورد ما بدید، نه این قبول نیست، مورد اختلافه، شیئی که مورد اختلافه قابل استدلال نیست. هذا اولا. و ثانیا ارتباط به مقام نداره. شما میگید قبل از شرع، ما بحثمون در شرعه، میخوایم ببینیم شارع چی گفته، ما چه کار داریم به قبل از شما، بریم قبل از پیغمبر رو ببینیم چی بوده. این چه حرفی شما میزنید؟ استدلالتون مربوط به ما نحن فیه نیست. و ثانیا انه لا ارتباط له بل بین المقام، لا ارتباط بین المقام و بین تلک المسئله. مقام ما بعد از شرع، یعنی ببینیم پیغمبر چه فرموده در یه موردی که شک داریم چکار کنیم، انجام بدیم یا ندیم. فان استقلال العقل بالحظ على تقدیر التسلیم انما هو بمناط غیر موجود فی المقام. مناطش قبل از شرع و قبل از شرع موجود نیست در مقام. باعتبار أن موضوع أصالة الحظر إنما هو الفعل بما هو مقطوع بعدم جعل الحكم له، وفي المقام بما هو مشكوك الحكم، فلا يستلزم القول بالحظر في تلك المسألة القول بالحظر في المقام، بل يمكن القول بالبراءة في المقام مع الالتزام بالحظر في تلك المسألة. وثالثا إنما ذكر لوطن فإنما هو فيما لو لم يثبت الترخيص عند الشك في التكليف فقد عرفت ثبوته. الوجه الثالث، وجه ثالث كذر دليل عقلي هست عبارة هست از دفع ضرر محتمل، يعني اگر شيء رو شما احتمال ميدید ضرر داره لا تفعل. اینم عقل میگه، استاد میگه ما اینو بررسی کردیم جواب دادیم تکرار نمی کنیم. این ضرر ضرر عقلیه، ضرر اخرویه، ضرر دنیویه، ضرر اخروی بله عقاب اشکال داره، ضرر دنیوی اشکال نداره. ارجع الی ما تقدم. هذا تمام الکلام در این بحث، در بحث علم اجمالی و احکام. ثم ننتقل الى تنبيهات براءات. وصلى الله على محمد.